رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه هفته رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. در نتیجه درگیری میان برخی از باشنده‌های محلی و نیروهای طالبان در ولسوالی بالا بلوک فرا، سه غیر نظامی امروز زخمی شدند. معاون ولسوال طالبان در بالا بلوک برسانه‌ها گفت که درگیری پس از آن آغاز شد که بر اساس ادعای و برخی از باشنده‌های این ولسوالی قصد داشتند که یک زمین حکومتی را نشانی کنند، اما نیروهای طالبان جلو آنها را گرفتند. حکومت طالبان تایید کرد که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی خانه‌اش در منطقه دارالامان کابل را ترک کرد و به مکان دیگری در این شهر انتقال یافته است. هیئت از وزارت تجارت پاکستان امروز برای دیدار با همتایان افغان خود برای گفتگو در مورد چگونگی بهبود روابط تجارتی صبح امروز وارد کابل شد و عملیات تازه طیاره‌های بی سرنشین روسیه به هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی و غیر نظامی اوکراین ادامه یافته و باعث خاموشی برق در چندین منطقه مشمول کیف پایتخت اوکراین شده است.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو خطار
مخیم. بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه از رادیو آزادی. حملات در کندهار و مسکو، گروه داعش مسئولیت هر دو حمله را پذیرفته. نخست در ولایت کندهار در جنوب افغانستان حمله ای که بیش از 20 قربانی گرفت، سپس حمله در تالار کنسرت کروکاس در حومه شهر مسکو پایتخت روسیه که بیش از 130 کشته بر جای گذاشت. از حمله مسکو با عنوان مرگبارترین رویداد تروریستی طی 20 سال گذشته نام برده شده. گروه داعش پیش از این هم ادعا کرده بود که چندین حمله را در ایران و پاکستان انجام داده. چندین بار از نفوذ این گروه از طریق افغانستان به کشورهای منطقه و فرامنطقه نیز هشدار داده شده بود. گفته می شود که شاخه ولایت خراسان گروه داعش یکی از فعالترین بخش های این گروه است و مرکزش هم احتمالاً افغانستان یا پاکستان است. این تهدید تا کدام حد جدی است و منطقه تا کجا با تهدیدهای داعش روبرو است؟ دو مهمان در برنامه بحث 25 دقیقه داریم و همین موضوع را به بحث میگیریم با ایشان. جنرال فرید احمدی، فرمانده پیشین نیروهای کماندوی افغانستان، و غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه، همچنان با لوکاس وبر، آگاه تروریسم بین المللی در امریکا گفتگو کردیم و از مؤمن احمدی، خبرنگار بخش تاجکستان رادیو آزادی، هم در این موارد خواهیم شنید. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما در این برنامه، ما و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدین به برنامه ما. جنرال صاحب احمدی، هسته مرکزی گروه داعش در حال حاضر در کجاست؟ افغانستان، پاکستان یا کشور دیگره؟
سلام به شما و مهمانان گرامی، شنوندگان محترم. اول خو عرض تسلیت دارم به قربانیان این حادثه توریستی، چون در 40 سال ما رنج زیاد بردیم و همدردی میکنیم امرایشان. دوم، شایان تذکر است که 40 سال گذشته منطقه ما یعنی پاکستان و افغانستان دستخوش بازی های استخباراتی، تجاوز و برخواستگاه توریسم بوده. پاکستان با بازی دوگانه خود در 20 سال گذشته هم توانست که هم کم و بیش هزینه بپردازه، ولی در این زمان زیاد سرمایه گذاری هم بکنه به خاطر رقابت های قرار جیوپولیتیک خود که بر با هند داره و اعالی به اندازه رسیده در دو سال گذشته که باز بعد از پیروزی طالبا و تسلیمی جمهوریت به طالبا که هزارها جنگجوی داعش از زندان ها رها شدن، به نظر ما پایگاه و برخواستگاه داعش فعلا هر دو کشور یا در مرز هر دو کشور پاکستان و افغانستان است.
تشکر میکنم. جناب جانباز صاحب، حمله مسکو تا کدام حد زنگ خطر برای منطقه و فرامنطقه به صدا در آورده؟
تشکر. سلام به شما و به جنرال صاحب و به همه وطندارایی که ما را در هر گوشه دنیا مشنوند. خب زنگ خطر خب بدون از او مدت ها پیش نواخته شده و او مطور در گوشه های ما تنین انداز است و این یک روز نیست. ما این تجربه بسیار وحشتناک و هولناک این اضافه از 14 هست که تجربه میکنیم. برای ما این چیز نوی نیست. البته آنچه که در مسکو رخ داد واقعا وحشتناک است و ما هم امو مراتب انسانی تسلیت خدا با مردم روسیه ابراز می دارم و شما می خواهیم بگویم که بیش از هر کسی دیگه من حیث یک افغان من شما را درک می کنم و در درد بزرگ انسانی همراهتان کاملا همنوا و شریک هستم. بر ترتیب از عواطف که بگذاریم و بیاییم سر اصل موضوع جناب نعیمی، زنگ خطر به چی معنا؟ ببینین تجربه نشان می ده که هر گروه تروریستی که امروز تروریستی است دیروز به ترتیب دیگه بوده. مثلا یک زمان در افغانستان یک حاکمیت بود که کسایی که در گروه القاعده بودن مثلا و مجاهدین گفته می شدن باز پسان و آوردن به نام دیگه و همیشه یامی طالبا امرای از اونو میرن اونو توافق نامه ها را امضا می کنند در پایتخت های مختلف می شینن امرایشان. بعد ترتیب ما فکر می کنم که هنوز ما نفهمیدیم که یعنی ترور و تروریسم چی است. خب از اگر زمو در ترجمه فرانسویش بگیری که ترور یعنی دهشت افغانی، هراس افغانی، خب یک چیز. اما ای که تعریف سیاسی از این بالاخره پذیرفته شده از طرف یک مرجع بین المللی توسط یک میثاق بین المللی این تعریف شده، متاسفانه که ما اینو یک تعریف نداریم. هر کشور البته در قانون جزای خود بر از تعریف های خود داده. حال مشکل دیگه است که متاسفانه گروه هایی که ترور میکنن یعنی دهشت افغانی میکنن و در چارچوب از انسان کشی میکنن و او هم انسان های بیگناه را تجربه نشان میده جناب نمونی که در عقب از یک سلسله مراکز بسیار کلان استخباراتی کشورهای بسیار مقتدر میباشن. حال مثلا شما و ما و خب من فی جناب جنرال سکنو چون مستقی هستن بیشتر میفهمن این مسئله و بهتر میفهمن، یعنی برای ما من حیث یک انسان کاملا ملکی این قسم یک عملیات برای انداختن که در مسکو برای افتاد به نظر من این خو از لایه های مختلف مرکب بوده که او انگیزه بخشیدن است، او انتقالات است، او استخدام است، او تمویل است و بالاخره اجرایی کردن این موضوع است. این خو کار کدام گروه عادی هم نیست، این خو کار کدام آدم بی سواد هم نیست که حتی کم سواد هم نیست. درست این باید کسایی باشه که بفهمن امی جو سیاسی را، جو اجتماعی را، کاردینات منطقه را، وقت را، زمان را، مکان را، بگیر و نمان، یعنی این خو کار ساده نیست و معلوم است که ایره یک مثل مراکزی که دنیمی دنیای ما هست و باید ایره سازماندهی کده باشد. در حالتش نی یک کار وحشتناک است و یک پدیده است که اگر جامعه بله. بین ملی که منطقه و شده فرا منطقه صادقانه علیه از او بازی نکنه و تروریسم به خوب و بد منقسم نسازن، ترور است. کسی که ملکی ها را قربانی میکنه، کسی که اماکن مقدس را از بین میبره، کسی که اماکن زیست، محلات زیست، شفاخانه ها را یار تارگت قرار میده، هدف قرار میده، این انسان های تروریست است و با این باید با یک مبارزه مشترک و با یک هدف مشترک مجادله شود. غیر از او ما اینجا شاید یک گروه را از بین ببریم اما دا اوجا باز دا پشت از او تو بزنیم که تو خوب هستی، تو با نفع ما هستی. یعنی اگه ما این ترور را بگیریم با خوب و بد تقسیم کنیم، خود این ترور یک روز مد زنخ خودم را میگیره، گریبان خودم را میگیره و خودم از بین میبره. دست مانه که اینمی یک مبارزه صادقانه بله. باید صورت بگیره، یه ترور در هر جامعه و در هر جایی که هست.
تشکر میکنم. خب از لوکاس ویبر، آگاهی تروریسم بین المللی و مسئول صفحه اینترنتی ملتن وایر پرسیدم که تهدید شاخه ولایت خراسان گروه داعش از افغانستان تا کدام حد جدی است، چون این پاسخ دارد.
شاخه ولایت خراسان گروه داعش به شدت در حال افزایش توانایی های عملیات خارجی در آسیای میانه و جنوب آسیا است تا عملات را در کشورهای مانند ایران، ترکیه، سراسر اروپای غربی و به همین ترتیب تا روسیه گسترش دهد. به ویژه از زمان تسلط طالبان بر افغانستان در سال 2021 میلادی، داعش استراتژی گسترش در عملیات تبلیغاتی و ستیزه جویانه اش را در منطقه و جهان دنبال می کند. از انگامی که داعش در عراق و سوریه در اوج خلافت فیزیکی حملات علیه منافع خارجی در داخل افغانستان را تشدید بخشید، منابع را برای تقویت توانایی های عملیات خارجیش صرف کرده است. اکنون شاخه ولایت خراسان گروه داعش بیش از هر شاخه دیگر تبلیغات را به زبانهای بیشتر منتشر می‌کند.
خب روسیه اشاره به این دارد که مهاجمان حمله در مسکو احتمالاً شهروندان تاجیکستان بودند. اصل ماجرا چیست؟ مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی پاسخ داده.
روز گذشته مقامات روسیه 4 تن از گمانبران در حمله به یک مجمعه کنسرتی را بازداشت کردند و گفتند که آنها شهروندان تاجیکستان هستند. ما با پیوندان و نزدیکان این افراد بازداشت شده صحبت کردیم، گفتند یکی از آنها گفت که فرزندشان تازه 5 ماه پیش به روسیه رفته بود و اصلا اونا باور ندارند که پیوندانشان چنین یک حمله مدهشی تروریستی را انجام داده باشند. بسیاری از آنها و در شبکه‌های اجتماعی هم تاجیک‌ها زیاد از اون می نویسند و شبهه می کنند به اون نوارهایی که مقامات روسیه در شبکه‌های اجتماعی نشر کردند. شبهه اصلی این است که چگونه این نفران به یک تالاری که از لحاظ امنیتی حفظ می شد وارد شدند و در اونجا قتل و کشتار کردند، اونا آتش زدند و از اونجا بر آمدن تا نزدی مرز اوکراین که 5 ساعت راه است تا اونجا رسیدند و ده ها پاسگاهی امنیتی را عبور کردند و آمدن اینا را در اونجا بازداشت کردند. از این دیدگاه شبه ها زیاد است و اون نوارهای لحظه بازپرسی اونا هم نشر شد که زیاد کارشناس های تاجیک هم شبه دارند که واقعا این نفرهای بازداشت شده در این کار دست داشته باشند.
خب جناب جنرال صاحب احمدی، در حال حاضر توانایی داعش بر زمین گیر کردن طالبان آنچه که هدف خود خوانده بودند و سپس نفوذ به کشورهای منطقه و جهان در کدام حد است؟ آیا این توانایی را در یک حد خیلی بالا دارند؟
من فکر نمی کنم که طالبان نه توانایی را دارند، نه اراده و نیت دارند و شعور متعارف این حکم می کنه که در وقتی که در مائده دوحه، مائده ناکام دوحه تعریف و توصیف میشد که گروه تروریستی طالبا تغییر کردن، به حقوق بشر، به حقوق زن احترام دارن و حتی من زبان خلیزات شنیدم که بعضی رهبران طالبا به اردوی ملی افغانستان افتخار میکنن. این همش بخشی از جنگ روانی بود که به جهان مخابره میشد و کشورهای منطقه هم عجولانه هیات‌های طالبان در مسکو، در پیکینگ، در اسلام آباد، در تهران، در ازبکستان میپذیرفتند. فلحاظا فعلا طالبا استخباراتشان ملا وسیق یک معاون داره به نام ملا تاجمیر که او مسئولیت سرپرستی تمام گروه‌های تروریستی بیگانه را در خاک ما داره، مسئول توزیع تذکره تابعیت، پاسپورت، جابجایی از یا و انتقالشان به گوشه و اکناف کشور است که از دید تیارهای بی پیلوت امریکا که نظارت میکنه اینا دور بانن، لباسهایشان تغییر کرده، اسمایشان تغییر کرده، تغییر داده و من مطمئن هستم که کسی که عمله را انجام داده در افغانستان و در پاکستان اینا تعلیمات دیدن و این به شکل کلاسیک حمله داعش فرق داره، چون یا هم کمربند انتحاری نداشتن، هم خود نکشتن و زنده بر آمدن که بازم پولی را که دریافت کردن از او استفاده بکنن. چون این حملات زیاد شبیه به عملیات 11 سپتامبر 2001 است که حداقل 2 سال در بر گرفته که پلان گذاری یا انجام دادن و از لحاظ تدارکات و لوجستیک و پلانگذاری و تعیین هدف و از این مرزها گذشتن. طبعا چون ادبای تاجیکستان بودن، اینا آزادی عمل دارن در رفت آمد، زبان هم میفهمن در روسیه، ولی مشکلی است که اراده طالبا و همکاری طالبا با گروه های توریستی یک اصل است. شما کتابی را که قاضی القضات طالبا نوشته و او را ملا عیبت الله تایید کرده در صفحه اولش مقدمه نوشته کرده و بیانیه درست پیش ملا عیبت الله را شما ببینین که کاملا از یک تطبیق جهاد در زمین، یعنی در کره زمین صحبت میکنه و پیام واضح برای القاعده، داعش و تمام گروه های تروریستی در جهان میفرسته که شریعت، تطبیق شریعت و جهاد ما ادامه داره و از لحاظ همون نظام سیاسی و حاکمیت کاملا مانند سید قطب صحبت میکنه. فلازا ما یک همکاری و هماهنگی را بین تمام گروه های افراطی و تروریستی مانند طالبا، داعش و القاعده میبینم، چرا داعش به القاعده بیعت کرده و القاعده برای طالبا بیعت کرده و یک زنجیر ناگزستنی بزیار از لحاظ ایدئولوژیک است.
تشکر میکنم. جانباز صاحب، آیا افغانستان فکر میکنین باز به پناهگاه امن تروریسم بین المللی مبدل خواهد شد؟ چون انگامه که از شاخه ولایت خراسان گروه داعش نام برده میشه، افغانستان با او گره میخوره. تا کدام حد خطر بر افغانستان وجود داره؟
افغانستان هنوز از خطر مبرا نیست و مبرا نشده. افغانستان داخل خطر است و قربانی اساسی هم افغانها و افغانستان ماست متاسفانه. لیکن مرکز و ما یک دعوت میکنم از افغانهای در سراسر دنیا که افغانستان مرکز کدام گروه تروریستی ننامند. ما باید با تروریسم مواجه هستیم، با تروریست ها مواجه هستیم. مرکز تروریسم جهانی پاکستان است. ببینین پاکستان با کدام ظرافت تانسته اما برف بام خود سر ما بندازه و ما نباید و نشاید شکار این بازی بسیار مهیلانه و ظریفانه و خائنانه شویم. مرکز داعش، مرکز القاعده، مرکز هر فساد تروریستی دیگه که از راولپندی است، نه افغانستان ما. افغانستان ما شکار ازی است، افغانستان ما قربانی ازی است و ما دست به گریبان بایی هستیم. آره، اگر این داعش از هر بلای بتره که هست، ریشه‌اش در پاکستان است و متضررش اول ما هستیم. باز کشورهای دیگه هستن که این نمونه آخرش ما متاسفانه با بسیار خونجیگری و بسیار تأسف انسانی در مسکو شاهد بودیم. بازم تکرار میکنم که ما در داخل افغانستان با می گروه غیر مشروع طالب، من حیث یک افغان، من حیث یک انسان، اگر یا افغان هستن و وطندار هستن و چیزی در وجود از یا بنامه وطنداری است، صدا میکنم من حیث یک انسانی که توپک ندارم و نمیخوایم در افغانستان جنگ شود. سر از یا بخاطر صدومین بار، هزارمین بار صدا میکنم به هوش بیاید. این کشور میره به طرف تباهی و عاملین تباهی شما خواهد بودین. بیاین یک جای با یک فکر، با یک فکر افغانی، با یک فکر وطندارانه، از امو ارتفاعات بدخشان عزیز شروع تا به نیمروز گرامی، کل ما دست بده یک جشن، یک حکومت مسئول، یک حکومت ملی و افغانستان شمول ایجاد بکنیم که در او شما هم باشه نو طالبا. افغانستان این ازی خطر انهدام که حال ما میتونیم دستخوش نمیفهم داعش خراسان و داعش بسمدان و سبا کدام استان دیگه پیدا خواهد شد، دستخوش از این بازی های بسیار خطرناک شویم. من میفهم که هیچ نوع داعش در افغانستان ریشه تاریخی دینی ارزشی نداره. افغانستان هیچ وقت اتا ببخشی نمیم ما که کی چالان است بیره که زمانتش بارها تکرار شده که افغانستان هیچ وقت داخل هیچ نوع عضویت هیچ نوع خلافت نداشته. رئیس موقت خلافت قرارداد داشتیم، پیمان داشتیم، همکاری کردیم، مسلمان بودیم، دیگه شک نیست. اما ما هیچ ارتباط با داعش نداریم افغانستان و در افغانستان داعش ریشه تاریخی و ارزشی نداره جناب نعیمی و این سر ما یک رقم موتور بزور یگان یک زبانه اروپایی یک متا است که شما حتما بلد هستین، میگن یک چیز از این گوشهایش کش میکنی که بیا تو همراه ما شو. حالا ما داریم ناخودآگاه ناخواسته کسای از مراکز از به دنیا که ما را از گوشای ما کش میکنه میگه تو مرکز داعش هستی. او آدم ما نیستیم، ما نمیخوایم جز این فلاکت باشیم، این بدبختی باشیم، دور شوین از ما. و بازم صدا میکنم به سر می گروه حاکم غیر مشروع که بیاین مشروعیتتان از مردم افغانستان بگیرین، تمکین بکنین به اراده مخلصانه مردم بیچاره و دربدر شده افغانستان.
بله.
سه راه وجود داره، یا شما میرین جرگی عنوی دایره میکنین، یا به حساب اسلامی همو شورای حل علا عقد از او را منطقه، نه شورای طالبانی و ملایی بلکه یک شورای عمومی مردم افغانستان، نماینده اصیل مردم افغانستان. رئیس و انتخابات است، بانین صندوق، بردین 5 سال از شما دیگه. چرا شما خدا بازیچه و تمسخر همه دنیا میسید؟
چیزی که شاهد هستیم حتی در کرسی های پایین هم پایین تر از وزارت افراد غیر از گروه طالبان فعلا نیستن. تشکر، ما برمیگردم به شما. و داعش خراسان کدام اهداف را دنبال میکند و تا کدام حد تهدیدبار برای سایر کشور هاست؟ باز هم لوکاس ویبر، پژوهشگر مبارزه با تروریسم، پاسخ گفته.
شاخه ولایت خراسان گروه داعش به گونه خاص به آسیای میانه تمرکز دارد تا از آن طریق به روسیه نفوذ کند. حتی تبلیغاتش را به وسیله رسانه روسی زبانش و همچنان زبانهای تاجیکی و ازبکی آغاز کرده تا در نتیجه حمایت، پول، استخدام و خشونت را علیه دولتهای دشمنش توسعه دهد. این گونه تهدیدهای آشکار به صورت متمرکز حکومت و مردم روسیه را در بر می‌گیرد. گروه داعش در سال 2014 میلادی روسیه را در کنار ایالات متحده در فهرست دشمنان اصلیش قرار داد. شاخه ولایت خراسان گروه داعش در سال 2022 میلادی سفارت روسیه در کابل را هدف گرفت و تلاش کرد تا روابط طالبان با مسکو را با چالش روبرو کند. شاخه خراسان داعش به شدت از جنگجویانش در آسیا میانه برای تبته ها و حملات خارجی در ایران، ترکیه و قصد حمله در جرمنی و سایر کشورها استفاده کرده است. به نظر می رسد که این یکی از موارد ارتباط شاخه ولایت خراسان داعش با حمله مسکو است، چون مظنون شاید از آسیای میانه خاصتا از تاجیکستان
بوده. خب، چیزی که لوکاس ویبر گفت، انگشت‌های انتقاد اکنون به سوی تاجیکستان گرفته شده. مهمانان گرامی، برنامه را جمع‌بندی میکنیم. حدود 2 دقیقه فرصت به هر یک از شما عزیزان داده میتونیم. جناب جنرال صاحب فرید احمدی، اگر تهدیدهای گروه داعش به همین شکل ادامه پیدا کنه، افغانستان باز شاهد یک جنگ طولانی خواهد بود؟
با کمال تاسف که تهدید اصلی به نظر ما خود گروه طالبان هستند، چرا اینا در 20 سال تجربه تعلیم و تربیت، توریسم و آموزش داشتند و گروه های توریستی دیگه هم زیر چتر بزرگ از یا آزادی حرکت و آزادی پلانگذاری و گشت و گذار و تعلیم و تربیت را دارند. تعداد مدارسی که به صدها هزار اطفال پرورش میته، اینا تشویش ما برای آینده افغانستان ای است که حداقل اگر ادامه پیدا کنه 1 میلیون طفل چند سال بعد ما شستشوی مغزی میکنن طالبا، داعش، القاعده و هر کس به خاطر استفاده از ابزار خود. و طالبا مانند داعش، مانند القاعده، از مذهب و از دین استفاده ظالمانه، وحشیانه و سیاسی میکنن که بر قدرت باقی بانن. حالا شما همین کابینه سرپرست 2 سال طالبان را ببینین، وزیر دفاع، وزیر داخله، رئیس امنیت، قاضی القضات یا دادگاه عالی، یا رئیس لوی سارنوال یا رئیس دادستان کل و امیر طالبا، صدر اعظم، همشان از یک قوم و از یک گروه هستند. این اینا جامعه افغانستان به 2 بخش سلطه‌گر و تحت سلطه تقسیم کرده که یک استبداد است و این امکان نداره که دوام پیدا بکنه. به مو شکل که تحلیلگر سرشناس آلمانی ماتیاس هورکس میگه که بعضی از مقاطع در تاریخ وجود داره که مسیر آینده را عوض میکنه. به باور من آمدن طالبا و رفتن طالبا مسیر آینده افغانستان
عوض میکنه. بله. ولی نیاز مبرم برای ما ای است که باید یک اجماع واقعی صادقانه را همه نیروهای مترقی و آزادی خواه یک نقشه راه را برای آینده افغانستان و برای ایجاد یک حکومت موقت، لغو توافقنامه ناکام دوحه و خلع سلاح گروه طالبا، مانند گروه مجاهدین باید طالبا هم خلع سلاح شوند.
تشکر میکنم جناب جانباز صاحب. خیلی فشرده، دورنمای امنیت منطقه از دید شما چگونه به نظر میرسه؟ آیا منطقه باز درگیری یک نبرد بزرگ خواهد شد و افغانستان تا کدام حد آسیب پذیر خواهد شد؟
خب ما بهتر میتونم شما عرض کردم که افغانستان در حالت آسیب پذیری قرار داره و ما از آسیب پذیری هنوز نبر آمدیم. با تاسف یک موضوع رو میخواستم بگویم که البته ما درک میکنم دوستا را بر ترتیب، لیکن من حسی یک باتم دار، ما خواهش معمی است که اینمی موضوعی که موضوع که تباک میگیره به طالبان، این موضوع قومی نیست. طالب مربوط هیچ قوم افغانستان نیست، مظهر نمایندی فرهنگ هیچ قوم افغانستان نیست. و اگر بازتر باشه، فرض بل فرض که اگر طالبان مثلا از 3-4 قوم باشه، باز ما وارا میپذیریم؟ نخیر، ما در پرنسیب در اصول ایدئولوژی طریقتی بنیادگرایانه و تروریستی طالبان نمیپذیریم و او مربوط هیچ قوم افغانستان نیست، نماینده هیچ قوم افغانستان نیست. حالا من میتونم با فرانسوی هم بسیار آزاد گپ بزنم، پس من خب فرانسوی نشدم دیگه. بر ترتیب خطر آسیب پذیری منطقه و افغانستان جناب نعیمی بدون شک وجود داره و راه حل برای افغانستان، ما شخصا من حیث یک افغان دمی میبینم که یک اجماع عمومی صورت بگیره در سطح منطقه، چون شما میبینین که متاسفانه منطقه و فرامنطقه با یک آشتی در رابطه با افغانستان فعلا نرسیدن. تقابل بین ازیا بسیار زیاد است، مخصوصا آنچه که شما میبینین در اوکراین، در اروپا، در کل بین روسیه و غرب. این مسائل باعث شده که تقابل هرچی بیشتر شود در رابطه با افغانستان و در پیوند با افغانستان. دوم، راه حل می است که اگر جامعه بین ملی و منطقه و فرامنطقه کمند از این است که دیگه تروریسم زدوده شود، فرمول دوحه باید براستی به کار بفته، نه نمایشی. فرمول دوحه برای
جناب جانباز از این که بسیار فرصت کوتاهی داریم، ما سپاسگزار هستم از شما. در سایر برنامه ها هم بیشتر خواهیم شنید. سپاسگزار جنرال فرید احمدی، فرمانده پیشین نیروهای کماندوی افغانستان، و غوث جانباز، دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه. شنونده های عزیز، سپاس از اریک شما هم. برنامه های رادیو آزادی اکنون به صورت 24 ساعت ادامه دارند در تمامی روزهای هفته.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
پاکن پیاله را، پاکن پیاله را، گیلا به آتشید، گیلا به آتشید، دیرش روال خراب نمی برد، پر کن پیاله را. Oh, ره به حال خرابات.